الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بس در رابطه با شرط اجتهاد در مجتهد بود که مرحوم محقق نجفی طرفدار این بودن که اجتهاد در قاضی شرط نیست. بعد گفتن که حتی در زمان پیغمبرم چه بسا میشه ادعا کرد که اونها کسایی که برای از کنم قضاوت به اونها مراجعه میکردند اجتهاد نداشتند، هر چیزی که از پیغمبر شنیده بودند طبق اون بین مردم قضاوت میکردند. عالم باشند و مجتهد باشند اینطور نبوده که بسا چنین ادعایی هم میشه کرد. رسیدم این عبارت بل قد یدعا ان الموجودین فی زمن النبی صلی الله علیه و آله ممن امر بالترافع الیهم قاصرون عن مرتبه الاجتهاد و انما یقضون بین الناس بما سمعوه من النبی صلی الله علیه و آله. بلکه گاهی ادعا می شود که کسانی که در زمان پیغمبر موجود بودند از کسانی که امر می شد به ترافع نزد اونها، اینکه دعواهاشون رو نزد اونها ببرند، اینها شأنشون مرتبهشون از مرتبه اجتهاد پایین تر بوده، قاصرون عن مرتبه الاجتهاد. خب چطور قضاوت میکردن؟ قضاوت میکردن بین مردم به چیزی که اون رو از پیغمبر شنیده بودن. پس این ادعا هم شده فدعوا قصور من علم جمله من الاحکام مشافهتن او به تقلید لمجتهد ان منصب القضاء بما علمه خالیت عن الدلیل. پس اگر کسی ادعا بکند که قصور دارد، کسی که مقداری از احکام را مشافهتا میداند، همینطوری شنیده یاد گرفته، یا اونها را از طریق تقلید از مجتهدی یاد گرفته، فدعوان قصور این ان منصب القضا متعلق به اون قصوره. ادعا کسی بکند که قصور دارد چون این کسی از منصب قضا، اونم قضاوت بکند به چی؟ به ما علمهو، به اون چیزی که یاد گرفته. کسی اگر این ادعا رو بکنه این خالی از دلیل است. بل ظاهر الادلته خلافها، بلکه ظاهر ادله خلاف این دعواست. بل یمکنو دعو القطع بخلافها، بلکه ممکن است دعوای قطع و یقین بخلاف این دعوا. و نسب خصوص المجتهد، خب حالا اگه کسی سوال بکند اینکه خصوص مجتهد رو در زمان غیبت قرار داده شده روایت داریم، بنابراین بگیریم که نصوص هم در همین خصوص مجتهد ظهور داره، اینه شما چه جواب میدید؟ میگن و نسب خصوص المجتهده فی زمان الغیبته بناءً علی ظهور النصوص فی. این بناءً علی ظهور النصوص فی، این جمله معترضه است، قبل و بعدش باید خط تیره داشته باشه. و نسب خصوص مجتهد در زمان غیبت لا یقتضی، این نسب خصوص مجتهد در زمان غیبت اقتضا نمی کند عدم جواز نسب الغیر، اقتضا نمی کند جایز نبودن نسب غیر مجتهد را. حالا اینو بیان کردن، شما از این بخواد چنین اقتضایی بفهمید، ایشون میگن چنین اقتضایی ندارد. حالا بنارم بر ظهور نصوص در خصوص مجتهدم اگر بذاریم، حتی اگر شما بگید این ظهور در این دارد، بازم اقتضا نداره که بگیم نمیتونه غیر مجتهد قاضی بشه. بله؟
خلاف اجماع نمیشه، این اجماع و اجتهاد دیگه، و این قول سال به حساب میاد دیگه. اگر
بله اون رو برای همینه که در همین الانم با اینکه قضات ما اکثرشون مجتهد نیستن، من بعد قانونش رو بعد از اینکه صفات تمام شد عرض کنم که خدمت شما عرض خواهم کرد که در قانون چی داریم. اونجا میگه شورای عالی قضایی میتواند از کسی که کارشناسی قضاوت داره یا طلبایی که نمیدونم اینقدر درس خوندن که مجتهد نیستن استفاده کند، مشروط به این که مجتهد نداشته باشه. یعنی خود همین قانون جدید هم قبول داره اگر یک جای به جایی برسیم که مجتهد به اندازه کافی داشته باشیم، شما حق نداره از غیر مجتهد استفاده بکنید. سلام علیکم، درست شد؟ بله، یعنی اون رو این طرف معونه بیشتر میخواد، خودشون هم قبول داره که اگرم شما بگید این حرف رو بزنید، ایشون میگه بازم اختزار نداره، ایشون مدعیه. مشتهد به اندازه کافی که نداریم که، کجا قاضی به اندازه کافی داریم که مشتهد باشه؟ نه نه، ما مشتهد یعنی همه قاضی، این همه قاضی ما داریم که اینها به جاش مشتهد بشینه، این اندازه مشتهد ما نداریم، نه نداریم. خب
عبارت آخر که فرمودن لایق به عدم جواز نسخ الغیب، در واقع بر اساس این اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند به عبارت تفسیر کردن
دارم به این معنا
اثبات می‌کنه این نفی اینه نمی‌کنه که حالا جایز نبودن
ایشون میگه اختزار نداره، عوضش مخالف ایشون میگه چرا اختزار نداره، شما اصل برای این که بر اون اخذ بکنی.
من میخوام بگم این که داره میگه اختزار نداره بر اساس این قاعده منطقیه یا نه چیز دیگه، اختزارشون اینطوریه، این
اختزار نداره از کجا؟ حالا اون معلوم نیست که بر اساس اون قاعده باشه یا نه، ما شاید بتونیم اینطور بگیم و الا ایشون چنین ادعایی نکرده، چون اینا سعی بر این دارن فقها که این قواعد فلسفی رو خیلی وارد این نکنن که متهم به این نشن که آقا شما بحثا را از عرفی بودن خارج کردی و بردی بحثا را عقلی کردی دقیق کردی که بنابر عرفه نه بنابر دقت عقلی. اینه که اگرم حتی نیتشون هم باشه خیلی جا جلسه جرأت نمی کنم بیان ابراز بکنن که متهم به این قضیه نشن.
یعنی از طرف از قبل مستحد مگه نمیگه منظورش این نیست؟ یعنی قضاعت یعنی قضاعتی که اصلا خودش مقال مقلد بشن، یعنی خود نظر خودش نمیخواد تثبیت
بکنه. نه نه، این نصف خصوص مستحد در زمان غیبت که بگیم روایت ظهور در این داره، میگه حتی اگر شما این حرفم بزنید این اقتضا نداره. بگید آقا میگه امام معصوم مجتهد را به عنوان قاضی قرار ندادن برای عرض کنم که در زمان غیبت، وقت برای چی شما میاد حرف از غیر مجتهد میزنید؟ ایشون میگه اگر ما حتی اگر این حرفم بزنیم و قبولم بکنیم بنا را بر ظهور نصوص و روایت در این بذاریم، بازم این اقتضای این عدم جواز نسخ غیر مجتهد رو ندارن. حرف خودشون رو میخوام بگم. بله، این حرف همه نیست که، حرف خودشون.
چجوری اینو به دست آوردن برام مهمه، چون به لحاظ روشی خیلی جاهای این روش صاحب جواهر میشه استفاده کرد.
خب حالا و یمکنو بنا و ذالک، حالا بعد این عبارت که میگن مترتب بنا هر حرفه، این عبارت بالاست، دقت کنید. حالا چجوریه؟ چرا ما بگیم که این بنا رو که میذاریم بحث نسب مجتهد رو، این جریان شیه که نسب مجتهد در زمان غیبت و یمکنو بنا و ذالک، ذالک یعنی همین نسب مجتهد، بل لعله ظاهر، بلکه این مطلب اخیر ظاهره، همین چیزی که میخوام الان بگم بنای این مطلب بر چیه؟ الا خب بعد اینو میگن، آها نکته خیلی، این خیلی مهمه، این حرفای ایشون که دارن میزنن دارن هی تقویت میکنن عدم اشتراط اجتهاد رو. میگه خب اگر ما بیایم یه چیز بگیم، شما از اون طرف میگه اقتضا نداره، چرا اقتضا نداره؟ پس چرا امام معصوم نسب مجتهد را تأکید کردن در زمان غیبت؟ میگه آقا اون مال صرف قاضی نیست، مال کسیه که همه اختیارات امام معصوم رو داره، هم از قضا و غیر قضا. آها یعنی آها احسنتو، اینه که این مترتب بر اونه، بله که این خیلی دقت بکنه، این کارو پذیرش حرف محقق نجفی رو راحت تر میکنه با این حرف. خب بعد عرض کنم که ممکن حتی برای همین که میگم بل لعله ظاهر، این چیزی که دارم میگم و ممکن است بنای این مطلب بر اراده نسب عام در هر چیزی بر وجهی که خب این عبارت من نخوندم بخونم یمکن و بنا و ذالک بل لعله الظاهر على اراده النسب العام في كل شيء على وجه يكون له مال الامام عليه السلام كما هو مقتضى قوله عليه السلام فاني جعلته عليكم حاكما كشون عليكم رو نيوردن اي وليا متصرفا في القضاء وغيره من الولايات ونحوها. خب دقت کنید و ممکن است بنای این مطلب که شما بگید نسب مجتهد در زمان غیبت بلکه شاید این مطلب ظاهر باشد بنای مطلب بر اراده نسب عام است در هر چیزی بر وجهی که می باشد لهو مال الامام ما یعنی اختیارات لهو یعنی اون قاضی منصوب برای اون قاضی منصوب اختیاراتی باشد که برای امام علیه السلام است. شما اگر امام علیه السلام اشتراط اجتهاد کردن اون مال قاضی معمولی نیست، اون قاضی منظور کسی که قضاوت یکی از اختیاراتشه نه همه اختیاراتش. بعد ایشون میگن کما هو این نسب عام، این نسب عام مقتضای قول امام علیه السلام است که گفتن فإنی جعلته علیکم حاکما که در صفحه 9 مفصل این بحث شد، سندش بحث شد. عرض کنم که بحث کردن که این علیکم رو ایشون نیاوردن. خب این حاکما خودشون معنا کردن یعنی ولیی است که متصرف است در قضا و غیر قضا از ولایات و نحو اون ولایات. فقط شما اینو محدود به قاضی نکنید. حاکم عرض کنم که این کسیه که هم اختیار قضاوت دارد و غیر قضاوت. توجه، این اختیاراتش خیلی گسترده است. تمام اختیارات امام معصوم رو البته در اون حکومت ظاهری و امور ظاهری اینها و الا که مطالب دیگر رو عرض نمی کنه. این که برای هم میگیم ولایت مطلقه فقیه، این که مرحوم امام فرمودن ولایت فقیه امتداد ولایت رسول الله هست، همه اون اختیارات رو دارد، همینه. بله؟
این استدلالش عم از مدعاست. چطور عم از مدعاست؟ مدعایشون اینه که میفرماید منصب قضا برای غیر مجتهد هم نافذ است، مترتب میشه، در حالی که این روایت اهمیت رو ثابت میکنه. میگه اونقدر این که
خب دیگه وقتی اهمیت ثابت کرد به طریق اولا قضاوت رو ثابت میکنه، ایشون در همین کار میکنه.
عم از مدعاست، استدلالش عم از مدعاست، یعنی که این
روایت
عنوان حاکم
رو روایت داره تفسیر میکنه، حکومت به نحو حکومت ورود داره تفسیر میکنه روایات زمان غیبت رو.
ما داریم صحبت این میده.
حالا روایت بعدی هم دیگه خیلی خلاف.
خب ببینید، نه یه نکته،
الان
سب کنید عرض کنم، اگر دلیلی بیاد خاص از مدعا باشه قطعا مدعا رو نمیتونه ثابت کنه، ولی اگه یه وقت اهم باشه مشکلی داره،
به
نفع میشه و حساب و اعتان که مشکلی نداره که شما یه ادعایشون داره با یه دلیلی میاره هم اینو ثابت کنه هم موافق اینو ثابت میکنه، مشکل نداره که. وقتی شما اینه که میگه آقا شما دارید میگه نسب این روایت وقتی قضا و غیر قضا رو ثابت کرد،
خب یکی از این بر نمیاد که غیر مشتهد میتونه باشه. آخه این دلیل هیچ اختزایی نداره که غیر مشتهد میتونه قاضی بشه.
ایشون میگه اختزا داره، ایشون میگه اختزا رو داره.
ایشون متوجه نشدم قسمت اولیه دقیق بفهمید؟
اون متوجه شد.
ایشون گفتن که روایات زمان غیبت داریم که زمان غیبت باید مشتهد باشه، درسته؟ این روایت داره چی میگه؟ داره میگه آقا زمان غیبت که مشتهد باشه، این روایت حاکم بر اون روایات زمان غیبت هست که میگه فعینی در دو حاضرها علیکم حاکم ها که تمام اختیارات رو داره.
نه نه نگاه کنید، نه دقت بکنید. ببینید وقتی ایشون میگه که اون روایات که نسب گفته نسب مجتهد را، عرض کنم که در صورتی حرف طرف مقابل با ایشون میپذیرفت که اونجا صرفاً برای قضا باشد. ایشون میگه نسب نسب عامه، جمعی اختیارات امام معصوم هست، اعم از قضا و غیر قضا مد نظره. و آنی که ما بحثمون درسته، بحثمون اینی که اثبات بکنیم مقام قضاوت رو برای غیر مجتهد، بعد شما این روایات میگه خب این روایت منحصر به قضا نیست، ایشون میگه منحصر به قضا نیست، اهم از قضا و غیر قضا در نتیجه مشکلی نداره.
همینجا خوبه. ولی بعدش میگیم کجای از این روایت برمیاد که غیر مجتهد میتونه قاضی باشه؟
نه ایشون در صدد این قضیه نیست، ایشون در صدد اینه که بگن نه عرض میکنم نه دقت کنید، ایشون در صدد این است که آقا شما این روایاتی که دارید میگید از این روایات شما انحصار در مجتهد استفاده نکنید، چون اینجا فقط به مقام قضا توجه نداره. اگه فقط معنایش قضا بود بله منم تسلیم شدم که مجتهد قاضی باید مجتهد باشد، ولی چون اینجا عام از قضا و غیر قضاست و جمیع اختیارات معصومه، در نتیجه این انحصار رو نمیرساند. حالا بگذاریم. خب بله هوه، خوب دقت کنید داره میگه، بلکه این نسب عام، نسب عام مقتضا قول صاحب الزمان روحی له الفدا و اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى رباطها. حدیثنا این احادیثنا اشتباهه، حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یا علیهم بهش اضافه کنید. اکمال الدین که به اشتباه میگن کمال الدین، اکمال الدین شیخ صدوق جلد 2 صفحه 483 484 حدیث 4. و عرض کنم که سلسله سندش هم اینه، حدثنا محمد ابن اسام الکلینی رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب قال الى آخر. این محمد ابن محمد اسام کلینی که مهمله، عرض کنم که محمد ابن یعقوب کلینی که امامیون ثقتون، اسحاق ابن یعقوب هم مهمله، در نتیجه حاضر روایه مستندتون و ضعیفه چون راویای مهمل توشه. خب بعد اون محمد ابن اسام کلینی مهمله، اسحاق ابن یعقوب هم مهمله. خب عرض کنم که ایشون میگه این نسب عام مقتضای قول امام زمان علیه السلام است در اون توقیع شریف که در حوادث واقعه پس رجوع بکنید در اون حوادث به روات حدیث ما، چون اونها حجت ما من بر شما هستند و من حجت خدا بر اونها هستم. بعد ایشون میگه این روایت هم داره همچنان مثل اون روایت قبلی که فعنی جعلته علیکم حاکما، این نسب عام رو میرسونه، اعم از قضا و غیر قضا و جمیع اختیارات امام معصوم رو مد نظر قرار داده. یعنی همچنان از این روایت هم شما انحصار قضا در مجتهد رو نمیتونید ثابت بکنید. از این ادعایی که ایشون داره، یه عده میان از همین ادله برای اون طرف میخوان استفاده بکنن، میگن نه آقا این چی میگید شما، شما وقتی امام معصوم اینطور میفرماد متوجهی؟ ما خیلی راحت‌تر میتونیم حرفمون رو ثابت بکنیم، شما خیلی کارتون سخت‌تر میشه. برای همینی که ایشون اونجا چی میگن؟ با قاطعیت هم نمیگن، میگن یمکن و بنا ازالک بل لعله الظاهر. خود ایشون با این که مدافع قضاوت از طرف غیر مشهد هست، اونجا تازه میگه شاید ظاهر این مطلب باشه. خب
روایت حدیث اطلاق چجوری میتونه روایت حدیث میگه راوی حدیث باشه؟ میگه منظور اینجا میشه آقا گفت که چیزی فقط اجتهاد ازش استفاده میشه، درسته؟
نه دیگه، اینا فقط اجتهاد استفاده نکردن که. اینجا عرض کنم که اصلا بحث اجتهاد نیست، بحث مقام قضا و غیر قضاست که استفاده بکنیم. خب ببینید رباط حدیثنا اینا کسایی نبودن که محدث بودن، حدیث شناس بودن، حدیث فهم بودن، بعد یه زمانی اصلا اونا من بله دیگه بله نه قدرت برداشتم داشته باشن نه. بله دیگه محدث باشه دیگه، حدیث شناس باشه، حدیث فهم باشه، یعنی به عبارت اخرى اسلام شناس باشه، متوجه کردم کنم علاقه اون شریعت شناس حد دقل باشه، حلال حرام الهی رو از طریق همین احادیث بتونه متوجه بشه.
مثلا این راوی به راوی بعدی مثلا اجازه میدن، مثلا خاتمی گفت مثلا یه مرشین اجازه مثلا اجازه گرفتم، تو همین اجازه خامنه‌ای میگن اقتضای اجتهاد داره این اجازه دادن دیگه.
خب بله، ولی این عرض کنم که ایشون در این حال میگه من این نسب عام ازش میفهمم، عام از عرض کنم که نه، عام از قضا و غیر قضا. غیر قضا. خب حالا چرا شما این حرفو میزنید؟ سوال میکنید، چون جواب داره میده. چرا شما از این روایت نسب عام رو میفهمید؟ دلیل آوه، ضرورته. دلیلشون اینه، ضرورت کون المراد منه انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فیه حجت الله علیکم الا ما خرج، یعنی ما خرج به دلیل، یه به دلیل بعدش بذارید بد نیست. و هو لا ينافل اذن لغیره فی الحکم به خصوص ما علمه من الاحکام الخاصه و لیس له هذه رئاست العامه او یکون، از کنم که من قبیل قاض تحکیم. خب عرض کنم که چرا شما میگید از این روایت نسب عام رو میفهمید، عام از قضا و غیر قضا رو میفهمید؟ چون میگه ضروری است که مراد از کلام حضرت این است که اینها، یعنی روایت حدیث، حجت من در شما هستند در جمیع اون چیزی که من در اون چیز حجت خدا بر شما هستم، الا ما خرج به دلیل، یعنی اون مقامات خاصی که مال حضرات معصومینه، اونا فرق داره، مقامات معنوی و موارد استثنایی و حتی شما مثلا در جهاد ابتدایی اینها بگید که با از طرف امام معصوم باید باشه، مثلا غیر امام معصوم جهاد ابتدایی، این جهادهایی که دارین هیچ مجتهدی، خب یک نظریه اینه که در جهاد ابتدایی باید پیغمبر و امام معصوم دستور جهاد ابتدایی بدن، جهادهای دیگه همه چی هستن؟ دفاعیه، جهاد دفاعیه. نه که چی؟ میگم یه اختلافیه دیگه، اختلافیه. خب بگذاریم، پس چیه؟ این که من حجت بر شما هستم نه صرفا در حالا مسئله شما قضاوت بگیرید، اینا بگیرید در تمام اختیارات الا ما خرجه به دلیل. و هوه، این هوه به کون المراد میخوره، به کل کون المراد من انهم تا الا ما خرج، این هوه به کل میخوره. این مطلب که گفتیم مراد از کلام حضرت این است که اینا حجت بر شما هستن در فی جمیع معنفی، هر اختیاری که من دارم اینا هم دارن، این مطلب منافات ندارد اذن برای غیر راوی حدیث و مجتهد را. مراد از راوی حدیث اینجا مجتهده، برای همین اینجا ضمیرشو بزنید راوی حدیث و مجتهد. منافات ندارد اذن برای غیر راوی حدیث و مجتهد را فی الحکم، یعنی قضاوت، در قضاوت کردن به خصوص اون چیزی که یاد گرفته است، علمهو، یعنی غیر راوی غیر مجتهد، ضمیر علمهو به اون غیر راوی و اون غیر مجتهد میخوره، که من الاحکام خاصه، این از کنم احکام خاصی رو یاد گرفته این غیر راوی و این غیر مجتهد و منافات نداره که اذن بده به غیر مشهد. این حرف خودشون میخوان ثابت بکنن که شما پافشاری رو اجتهاد قاضی نکنید، اشکال نداره کسی دیگه احکام خاصی رو یاد گرفته باشن و بیاد قضاوت بکنن. و حال اینکه ایباب باب حالی است، و حال اینکه برای او لهو به همون ضمیر علمهو، یعنی همون غیر راوی، همون غیر مجتهد، و حال اینکه نیست برای اون غیر راوی و غیر مجتهد، چی؟ این ریاست عام که فی جمیع ما هر چیزی که اختیاراتی که اهل بیت دارن، یا اینطور بگیم، یا اینکه این غیر راوی یا غیر مجتهدی که احکام خاصی رو یاد گرفته از قبیل قاضی تحکیم باشه، که مرز طرفینه در مقابل قاضی منصوب دیگه، یا مرز طرفین است و قاضی تحکیمه، این دو نفر گفتن آقا شما بلدید، احکام بلدید، شما رو قبول داریم، آدم عادلی هستی، آدم مؤمن و متشرع و متدین هستی، بیا بین ما دو نفر قضاوت کن، ما دیگه نریم پیش قاضی منصوب معطل بشیم، 6 ماه معطل بشیم، 1 سال معطل بشیم، شما چند دقیقه مشکل ما رو حل بکن. این به این معنا بگیریم ما.
یعنی اینه که راوی حدیث بودن قبلا بودن، مثلا ما تو علم رجال میکنید بعضی هاشون مثلا گفتن مستعد بودن محقق بودن، ولی بعضی هاشون یعنی پارس فروش بودن، یعنی چی فروش بودن، یعنی چجوری میتونید ولی این فرجول روات حدیث نه با اونا تطبیق بدین؟
یه رازی رو خدمت شما عرض بکنم، حتی راز میگم نسبت به اونایی که متوجه نبودن این قضیه رو، خیلی از این شغل هایی که روات حدیث داشتن ردگم کنی بوده، خصوصا در زمان امام باقر، امام صادق، مثلا معروف ده خیار فروش، پارچه فروش، این همه ردگم کنی بوده، اینا اصلا شغل اصلیشون نبوده. توجه هستید؟ اینا شاید چنیده باشید. اینطور نبوده که حالا بگیم آقا شغلش این بود و حالا چهار تا روایت هم شنیده پس این عالم نبوده. نه، عالم بوده، دانشمند بوده، اما برای رد گم کنی طرف می اومده به بهانه خیار فروش از خیار می‌خریده که نام حضرت هم بهش میگفته. مثل چی؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. الان در کارهای خلاف در دنیا شغلای رد گم کنی زیاد داریم. طرف میاد راننده تاکسی میشه ولی پوششیه، راننده تاکسی میشه در کنار راننده تاکسی مواد مخدر میفروشه، رجعت میکنه. این برای رد گم کنیه. پس این شغل چیه؟ درآمد اصلیش و شغل اصلیش این نیست. تو منظور تو مثبتش بود مال اصحاب اهل بیت، الان هم مثلا توی منفی. یا مثلا طرف اصلا یا تو مثبتش تو انقلاب متوجه چه میکنم، طرف مثلا اینجا برای که پوششی در اون شهر بتونه فعالیت بکنه با عنوان یه نیروی انقلابی و طرفدار امام، اگه میرفت اونجا دم از این میزن من طرفدار امام هستم و بشینه فقط اعلامیه چاپ بکنه و فلان میکنه، اینها حضور میگیرن. طرف چیکار میکنه؟ میگه میره من یه خاربا فروشی باز میکنم کنار اون مشتریایی که زمینشون فراهمه، اینا رو عرض کنم که هدایت میکنم و اینا نشون میدم. پوششی بوده، اینطور نبوده که بگیم شغل اصلیشون بوده و شبان و روز به اون مشغول بودن بعد اینا که وقت کردن که علم یاد بگیرن. نه، اینا غالبا جنبه پوششی داشته. بله، برخی از اونایی که روایات کمی ازشون داریم و از کنون از اصل کاریا نبودن داشتیم که شغل اصلیشون همون بوده ولی ارادت به اهل بیت داشتن و می اومدن میشستن یاد میگرفتن. متوجه چه از میکنم؟ قطعا اون کسی که میره اصل اون کار اصلیش کاسبیه، اون نمیتونه دیگه معمولا دانشمند بشه، فرصتش نمیکنه. ولی غالبا پوششی بوده.
جمع بین روایات به خاطر همین مثلا زهره میگه چقدر چندین صد روایت رو حفظ کرده، هم روایت های بسیار مهم.
بله، روایت متوازی، بعضی که روایت دو تا ارزش داریم، دو تا داریم، بعضی داریم 100 تا داریم، 200 تا داریم، 500 تا داریم. نه، اون قضیه شغلا، اون قضیه شغلا رو من توضیح دادم. نمیخوام بگم مقاماتشون یکسانه، اینا یه برجستگیای داشتن. خب چرا اصحاب اجماع اینقدر کمن؟ به تعداد محدود این همه ربات ما داریم، شما بده این چند نفر هستن. خب اونا شدت و ضعف داشت معلوماتشون. خب و هین ازن فتظهر ثمرة ذلك. خب میگن ثمره این بحث چی شد اصلا؟ از ایشون سوال میکنیم. میگن بناهن، دوباره این بناهن علا عموم حاضر رئاسه، جمله معترضه است، اینو قبل و بعدش خط تیره بذاری. فتظهر و ثمرت ذلک بناهن علا عموم حاضر رئاسه ان للمشتهده نسب و مقلده للقضاء بین الناس به فتاواه التي هی حلالهم و حرامهم فیکون حکمه حکم مجتهده و حکم مجتهدهی حکم هم و حکم هم حکم الله تعالی شأنه و راد علیه راد علی الله تعالی. ثمره این بحث و نزاعی که کردیم چی شد؟ شما میگید اون منظور نسب عامه، اونا یه عده میخوان بگن نه این میخواد مجتهد بفهمنه پس قاضی باید مجتهد باشه و شامل غیر مجتهد نمیشه. ثمرش اینه که بنابر عموم این رئاست، بگیم عموم داره، این عام از قضا و غیر قضا هست، اینه که برای مجتهد است نسب بکند مقلد خودش رو برای قضاوت بین مردم با فتاوای اون مجتهد که اون فتاوا حلال اون ائمه هستن هم به ائمه میخورا و حرام ائمه هستن. پس حکم مقلد حکم مجتهد اون مقلد است و حکم مجتهد مقلد حکم اهل بیت است، هم به اهل بیت میخوره ائمه میخوره و حکم ائمه هم حکم خداست و رد بر حکم خدا رد بر خود خداست. کسی که حکم خدا رو رد بکنه خدا رو رد کرده.
خب برگشت به همون لایق تزی عدم و جواز نسب الغیر دیگه، یعنی خود مجتهد میتونه به قاضی تعیین بکنه. این حرف اونجا چیز کردی همون اول گفت که همون تو همون اول چهار پنج خط اول که خودی لایق تزی عدم و جواز نسب الغیر هم به همون برگشت، یعنی مجتهد قاضی بیاره که به فتوای خودش چیز بکنه.
یعنی بیان مقلد این کار انجام بده. خب عرض کنم که ولا یخفا، ولا یخفا وضوح ذلک لدا کل من سرد نصوص الباب المجموعه في الوسائل و غیرها بل کاد یکون من القطعیات خصوصا محتمال ان کثیرا من هذه الشرائط للعامه كما لا يخفى الا من لاحظ كتبهم و راى اكثارهم من ذكر شرائط لا دلیل لها سوى استحسان مستقبح او قياس باطل او نحو ذلك. و مخفی نیست وضوح مطلب اخیری که عرض کردم، همین که گفتم ثمره بحث چیه، نزد هر کسی که سرده یعنی سریع بخواند یا پی در پی بخواند یا بررسی اجمالی بکند، سرده یعنی نزد هر کسی که بررسی اجمالی بکند نصوص باب را که جمع شده است در وسائل شیعه و غیر وسائل شیعه، کتب عربه و غیر کتب عربه، بلکه نزدیک است که این مطلب از قطعیات باشد که عرض کردم، خصوصا با احتمال این که بسیاری از این شرایط قاضی برای اهل سنته، اینها ریشش از اونها گرفته شده، همونطور که مخفی نیست بر کسی که ملاحظه بکند کتابهای این عامه را و ببیند اینکه اینها اکثارهم یعنی اینها در شرایط زیادی رو ذکر کردن که دلیل برای اونها نیست، توجه؟ یعنی میخواد بگه زیاد روی کردن، افراد کردن، اینا عرض کنم که دلیل ندارن، نه آیهی دارن، نه روایتی دارن، نه فعل معصوم رو دارن، نه فعل پیغمبر رو دارن، دلیلشون چیه؟ فقط استحسان که قبلا عرض کردم یا قیاس باطل. چرا تعبیر قیاس باطل آورد؟ همون مستنبط العله بود، قیاس باطل که همون قیاس مستنبط العله، یعنی قیاس غیر باطل هم داریم. اون یه دیگه تقسیم بندی هست کردم، حتی تنقیح منات و یا قیاس اولویت هم میارم به این خارج از بحث این، اون تقسیم بندی ها اون موردی که متفقون علیه هست و همین که میگن قیاس باطل و اون حرام و غیر جایز، اونجا که متبادر بزن چیه؟ فقط مستنبط العله هست، اونی که اجماعی هست و مشهور قبول دارن که این از کنم که جایز نیست، و الا تو بقیه دیگه حرف حدیثه. خب و من المعلوم ان المقبول مما ذكروه ما يكون موافقا لنصوصنا دون غيره ولعل منه هذا الشرط المذكور المقتضي عدم جواز نسب الامام قاضيا يقضي بالحق وان لم يكن مجتهدا. چیزی که معلوم است اینکه مقبول از اون چیزی که عامه ذکردن اون است که موافق با نصوص ما باشد، دون غیر موافق اونی که با نصوص ما سازگاری داشته باشه ما بهش عکس میکنیم و مورد قبول ماست، اگر نباشه موافق نصوص ما نباشه مورد قبول ما نیست، چون مبتنی بر یاس استحسانه، ما چنین مبنایی نداریم، پس ما ملاک معیار داریم، ملاک معیارمون در اون شروطی که اونا ذکر میکنن نصوص ماست، روایات ماست، اگر بله عرض کنم که شاید منه از اون غیر موافق، ایشون داره میگه تعبیرش لعله میگه با قطعیت نمیگه، شاید از اون غیر موافق با نصوص ما باشه، این شرطی که ذکر شده، این شرط مذکور چیه؟ که اقتضا دارد عدم جواز نصب کردن امام اون کسی قاضی را که قضاوت به حق میکند اگر که مجتهد نباشد، یعنی چه بس شاید بگیم که این از اون عامه گرفته شده، این سختگیری درباره چی؟ شاید دارم میگن با قطعیت نمیگن، این دیگه برای همین تعبیر لعله دارم میارن دیگه، و الا بهشون ممکنه کسی بگه آقا اون روایات چی؟ اما اون روایات که شما اومدید گفتید، خب شما اومدید مدعی شدید جناب محقق نجفی، محقق اونجا اومدید مدعی شدید که این نسب عامه، هم از قضا و غیر قضای، بله در نسب آن منم قائل به اجتهادم، ولی برای صرف قضا اشکال نداره، غیر مجتهد هم بتونه بیاد به فتوای طبق فتوای مرجع مجتهدش بیاد قضاوت بکنه، اینا میگن شاید اینطوره، چرا لعلم اگه دلیل داشتن که لعل نمی آوردن که دلیل ندارن. و اما دعوال اجماع واقعا هم اینه، شما نیا کنید
لعلم
من اینو میخوام بگم. اصلا این بحثا رو ببینید، ما به وجدان خودمون مراجعه بکنیم. متوجه کردم کنم که هست کنم قانونم مدافع اون قضیه است که بعدم براتون میخونم این بس که تموم بشه. بعد قوانین جدید خودمون میگه آقا مادام شورای عالی قضایی میتواند از عفوتون غیر مجتهد استفاده بکنه که به حد کافی مجتهد نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اگه دارید مجتهد یا غیر مجتهد نمیتونه استفاده کنه. واقعا ما به وجدان خودمون مراجعه بکنیم، به عقل خودمون مراجعه بکنیم، به بنای عقلا مراجعه بکنیم تو هر زمینه. خب اون متخصص ترین کیا هستن؟ قوی ترین کیا هستن؟ مجتهدن. شما واقعا ما یک جایی برسیم که آقا به تعدادی که ما قاضی نیاز داریم مجتهدم داریم، زیادترم داریم، وقت میتونیم مدعی بشیم از غیر مجتهد استفاده بکنیم؟ واقعا میتونیم؟ روایت هم چنین چیز اجازه ما میده؟ اونا یه مواردی هست که دیگه الان چاره نداریم، چاره نداریم اینطوره. وگرنه اون حرفی که بله حرف ایشون از یه جهت ممکن بگی آقا شما اگر این شرط بذارید دچار عسر حرج میشیم، مشقت میشیم، فلان میشیم، بعد سر اون قاضی شلوغ میشه، پرونده ها طولانی تر میشه، اختلال نظام پیش میاد. بعد اون حرفا رو ما قبول داریم، ما قبول داریم در صورتی که مجتهد به حد کافی نداریم میتونیم از غیر مجتهد استفاده کنیم. ولی واقعا اگر حد کافی داشته باشیم بازم میتونی این حرفی
بعد
تو کاپیتان
داشته هر کی
بخواد نظر خودش پیش بده مثلا ما آقای گفتم احسنتم. آره بحث دیگه است. شما مشتهد باشه بازم بهش اجازه نمیدن طبق نظر خودش بگه دیگه. پس بین مشتهد و غیر مشتهد فرقی نشه. این ولی میشه در اتصال جواب. خب حالا و اما در خب اونم باید تازه ثابت بشه، اونم باید تازه ثابت بشه. ممکنه کسی یه مبنای داشته باشه که آقا مشتهد اصلا حق نداره از غیر خودش اخذ بکنه، زهرایش چه فتوا میخواد، چه قضاوت میخواد بکنه، مگر یه چیز دیگه باید ثابت کنه که آقا اختلال نظام پیش میاد، بخواد هر مجتهدی در هر شهری هر کدوم یه نظری بدن که سنگ و سنگ بند نمیشه، این میبره فرماندهش اونجا، میبره اونجا، اون باید طور دیگه جواب گو باشه. خب و اما دعوال اجماع علتی، خب کی حرف اجماع رو زد؟ شما حرف اجماع رو زدید، اینم داره جواب میدهش. و اما دعوال اجماع، این دعوال اجماع کجا بود؟ در صفحه 15 سطر 3 از شهید ثانی. این حتما بنویسید. ولی نمیدونید دعوا اجماع کجا بوده؟ صفحه 15، صفحه 15 سطر 3 از شهید ثانی بوده. ادعای اجماع شهید ثانی داشت. و حالا دعوا ادعای اجماع رو چیکار می‌کنید؟ و اما دعوال اجماع التي قد سمعتها فلم اتحققها. ایشون میگه من برام محقق نشده، من این قبول ندارم، ادعای اجماع رو قبول ندارم. بل لعل المحقق عندنا خلافها، بلکه محقق نزد ما خلاف این دعوای اجماع باشد، خصوصا بعد ان حكى في التنقيح عن المبسوط في المساله اقوالا ثلاثه، اولها جواز كونه عاميا ويستفتي العلماء ويقضي بفتواهم ولم يرجح. بله این لم یرجه، یعنی لم یرجه احدا من الاقوال الثلاثه. بخواید خوب مقدر اینو بگیرید اینطوری. و لعل مختاره الاول مع انه اسوا و حالا مما ذکرناه ضرورت فرضه عامیا حین نسبه ثم یستفتی بعد ذلک. خب حالا ادامش بماند. ایشون میگه که خب شاید محقق نزد ما خلاف این دعوای اجماع باشد، خصوصا بعد از این که فاضل مقدار در تنقیح الرایه از مبسوط عرض کنم که حکایت کرده است در مسئله اقوال سگانه ای را که اولی از اون اقوال جواز بودن اون قاضی است، جواز بودن اون قاضی است عامی یا و استفتا بکند از علما و قضاوت بکند طبق فتوای علما ولم یرجه، یعنی شیخ طوسی، و شیخ طوسی اون هیچ کدوم از اون اقوال ثلاثه را ترجیح نداده است، عدم من الاقوال ثلاثه، که متاسفانه کل این عبارتی که ایشون گفتن مخدوش است قطعا مستندن. الان عرض میکنم ببینید در تنقیح الرایه جلد 4 این نشانش هم بنویسید صفحه 234 235 ایشون تنقیح الرایه بله اشتباه کرده. منید در این کتاب آمده است، اینا حتما بنویسید در خود تنقیح چی اومده. ایشون گفته لم یسره، کی؟ یعنی شیخ طوسی، لم یسره به اختیار شیء من هذه المذاهب، این عبارت ندارن؟ اشکالی که به تنگو راه میکنیم و حال اینکه شیخ طوسی تصریح کردند، حالا عرض میکنم عبارت شیخ طوسی رو. پس نگاه کنید، اینی که میگم هر چیزی که کسی میگفت گفت ما تسلیم نشیم به منبع اصلی مراجعه میکنیم، اینجا فایده داره. اگه مراجعه نکنیم ضررش اینه. محقق نجفی اعتماد کردند به اون نسبتی که فاضل مقداد دادن، این اشتباه اینجا صورت گرفته. حالا با سریع کلام شیخ طوسی ثابت میکنیم که این مطلبی که اینجا گفت ایشون چیه، مدعی چی فاضل مقداد؟ که چی؟ که ایشون لم یورست جه دیگه، هیچی ترجیح نداده، وای که اینجا به صراحت اومده. کدوم؟ کدوم؟ بله بله، مال صاحب جواهره، متون حکایت از فاضل مقداده و اشتباه در اشتباه شده. یعنی اشتباهی که فاضل مقداد کرده، اعتماد کرده محافظ نجفی به حکایت ایشون و اینو نقل کرده. اشتباه کننده اصلی هم فاضل مقداده. الان عرض میکنم چرا. ببینید در مبسوط، اون نشانی مبسوط رو بنویسید، جلد 8 صفحه 99 تا 101، بنویسید این نسبت اشتباه است. این نسبتی که فاضل مقداد داده به کی؟ به شیخ طوسی. چون دلیلش اینه، چون ایشان قول اول را، ایشان یعنی همون شیخ طوسی، یا بنویسید چون شیخ طوسی قول اول را با صراحت انتخاب کردند. حالا سریع کلامشون چیه؟ سریع کلام شیخ طوسی چیه؟ بنویسید ان یکون من اهل العلم والعدالت والکمال. دو تا نقطه بینش بذارید تا اینکه میرسیم اینجا. والاولو هو صحیح و اندنا، ترجیح داده ایشون. اول کلامشون چی بود؟ اهل العلم. نعامی قول اولی که ذکر شده است در مبسوط، یعنی بی سواد، یعنی غیر عالم. بله یستفت العلماء، یعنی از اونا استفتا میکنه، سوال میکنه، بعد میره قضاوت میکنه. از ایشون سوال میکنه، از اونا استفتا میکنه، سوال میگیره، بعد میره قضاوت میکنه. خب دقت کنید، خب ادامه شو بینید. قول اولی که ذکر شده است در مبسوط، اینو بنویسید ادامه همین بل اوله و سری اندنا. قول اولی که ذکر شده است در مبسوط جلد 8 صفحه 100 101، قول سوم است که ایشان انتخاب نکردند. ایشان یعنی شیخ طوسی. ببینید یه بی‌دقتی این مشکلاتی به وجود آورده. این نسبته نادرسته که ایشون سه تا قول ذکر کرده و هیچ کدوم ترجیح نداده. به صراحت داره میگه ولاوله هو صحیح و اندنا، و چون میگه لم یرجح احدا من الاقوال الثلاثه، پس اون اشتباه کننده اصلی فاضل مقداد بوده. اینو دقت داشته باشه. بعد ایشون تازه چه میگه؟ میگه لعل مختاره الاول، شاید مختار اول شیخ طوسی، ضمیر هو میخوره به شیخ طوسی، مختاره الاول یعنی قول اول، شاید مختار شیخ طوسی قول اول باشد. قول اول چی بود؟ این لعله ایشون هم درست نیست. درست شد؟ قول اول چی بود؟ که جواز این که قاضی عامی باشد و یستفت العلماء، ولی که ایشون به صراحت دارن که من اهل العلم هو صحیح عندنا. یعنی اینه که ما همیشه در مؤسسه میبینید هی تأکید میکنم به از کنم حکایت کسی اعتماد نکنید، مستقیما خودتون باید مراجعه بکنید تا قاطع جمع باشه، ولی مراجعه نکنه اشتباهات هی تکرار میشه، ادامه پیدا میکنه، ولی ادامه مراجعه میکنه و صحیح ناصحیح رو متوجه میشه. بله همش یکیه. نه دیگه، نه ورده. قول اول اینه، جواز این که قاضی عامی باشد، بی سواد باشد و از علما و فقها استفتا بکند و قضاوت بکند، همون عامی، یقظی یعنی همون عامی، قضاوت بکند طبق فتوای علما و لم یرجه. اون شیخ طوسی هیچ کدوم از اقوال رو ترجیح نداده است، ولی اینکه ترجیح داده به صراحت. و شاید مختار اون شیخ طوسی قول اول باشد، با اینکه اون عامی انهو ما مع انه اسواها لم ما ذکرنا. با اینکه این مطلب این که بگیم اون مختارش اولی باشه که چی باشه؟ همین که عامی باشه، همین که عامی باشه، این اسواها لم است، این وضعیتش بدتر است از اون چیزی که ما ذکر کردیم. چون ما گفتیم قاضی میتواند عالمان به تقلید باشد نه به اجتهاد، درست شد؟ چون عالم که میگیم دو تا صورت میتونه داشته باشه، یکی این که بگیم که این عالم است در حد اجتهاد، شما هم عالم هستید اما عالم در حد اجتهاد مثلا نیستید، پایین ترید یا متجزی، متجزی میکنم. اینه که میگه آقا من این حرفی که شون زده میخواد به کمک این حرف، البته حرفیشون ثابت نمیشه چون از ریشش و برباد رفت دیگه، که ایشون به صراحت میگه من اهل العلم والعدالت والکمال، آدم معمولی داره نمیگه، در نتیجه از اینجا هم آبی برایشون گرم نمیشه. خب بعد از کنم ضرورته، چرا اسباب حالا هست؟ چرا وضعیتشون از وضعیت چیزی که ما گفتیم بدتره؟ ضرورت فرضهی آمیان هین نسب، ضرورت فرض کردن اون قاضی، ضمیر فرضه به اون قاضی میخوره که آمی باشد هنگام نصب اون قاضی، ثم یستفتی بعد از ذلک، سپس استفتا بکنند آمی بعد از اون نصب. وانی کن چیزی که ما گفتیم اصلا قبل از اون نصبش طرف چیه؟ اومده همه رو بلده، همه رو بلده، شما میگید آقا بیاد یه آمی بشه، تازه از علما سوال بکنه مورد به مورد من چیکار بکنم. پس اون چیزی که من گفتم قابل دفاع تره که از پایه این از بیاسات شد. خب بعد از کنم با ظهور ادله، خب داره یه چیز دیگه هم میخوان از ادله میخوان استفاده بکنن، مع ظهور الادله فی اعتبار کونه عالما بما والله حين التوليه، با اینکه ظهور دارد ادله در اعتبار اینکه قاضی باید عالم باشد به اون چیزی که به عهده میگیرد حين التوليه و به عهده گرفتن، ولو به تقلید این رو به عهده بگیره، لازم نیست حالا بالاجتهاد باشد. بنا ان علی ما ذکرناه من کون فتاوى المجتهد احکام مهم، خبر برای کون. خب فالقضا، بنابر اون چیزی که دیما اون رو از این که فتاوای مجتهد همون احکام اهل بیت دیگه از اون اخذ شده، فالقضا هینا اذن بها، پس قضاوت هم در این گام به اون فتاوای مجتهد صورت میگیره، خصوصا اذا قلنا ان القضاء في زمن الغيبه من باب الاحكام الشرعيه لن نسب القضائي، نه از باب نسب قضائي، و ان ذلك هو المراد من قوله عليه السلام جعلته عليكم حاكما، جعلته قاضيا و حاكما اشتباهه، جعلته عليكم حاكما در روایت دیگر داره و جعلته قاضيا. بله، پس قضاوت در این هنگام هم به فتاوی المجتهد میخوره، دقیق ترش اینی که به احکام خود اهل بیت میخوره، چون ادعای بود دیگه، خروجی فتاوی اصلا نتیجه میشه که در واقع داریم از اهل بیت اخذ میکنیم. پس قضاوت در این هنگام به ها هم میتونیم بگیم به فتاوی المجتهده، ادقش اینه که بگیم در واقع به احکام اهل بیت، که آخرش چی بود؟ کون فتاوی المجتهد احکام هم دیگه، احکام اون اهل بیت. احسنتو، ادقش اینه که بگیم قضاوت در این گام به احکام اهل بیت.
خب منظور ادله فی اعتبار کون عالم یعنی داره همون هر جا غلطی که زده رو داره رد میکنه دیگه، درسته؟
نه داره حرفی که زده داره ازش دفاع میکنه. نه ایشون میگه که آقا این عالم لازم است بل اجتهاد باشه، عالم به تقلید هم باشه کافی. نه ایشون گفته عالمه، اینجا عامی نداره که، کامیه عالمه. بله داد، میگه اون داره تعبیر عامی میگه، تازه داره استفتا بکنه، من دارم میگم عالمن که ما والله اون چیزی که به عهده گرفته بلده، حالا ولو به تقلیده بل اجتهاد نیست. اینو میخواد. خب ببینید، دقت کنید، خصوصا هنگامی که قائل بشویم این که قضا در زمان غیبت از باب احکام شرعیه نه از باب نسب قضایی، این قضا رو اینو بگیم. حتی خب این اول الکلام، آیا قضا واقعا از باب احکام شرعیه؟ خب هیچ دیگه، هر کی بیاد برای خودش قضاوت بکنه واقعا این قابل دفاع است؟
تو احکام شرعی هم میگیم مثلا هر کسی بیاد خودش،
نه حالا اون بگذاریم که باید بلد باشه، ولی این که بیان شما سطحشو پایین بیارید از باب نسب قضایی ندونید، خب و این نزال و حال اون که اون نسب قضایی مراد از قول امام علیه السلام است که یعنی میخواد هی این پیچخمی که داره به این برسونه که آقا اجتهاد اجتهاد از قاضی بردارید. هی داره زور میگه، میگه بعضی روایات چی؟ روایات اون میگه آقا اینجا مثلا شما نسب قضایی مد نظره، ما بیام که بسا بگیم از باب احکام شرعیه، بله شما احکام رو بلدی و میتونید فسخ خصومت کنی، تکلیف شرعی دارید و اینجا چیکار بکنی؟ فسخ خصومت بکنی از این باب، این باب وظیفه شرعی. بله ذالک که اینه نسب قضایی. در... خوب دقت کنید، خوب دقت نکردید، عرض میکنم دیگه. بله خوب دقت کنید دیگه، خوب دقت کنید شما. میگه نه بگیم از باب احکام شرعیه نه نسب قضایی، و حال اون که نسب قضایی مراد از قول امام علیه السلام است که جعلته علیکم حاکما یا جعلته قد جعلته قاضیا. پس روایت دیگه ایشون همزمان با یه روایت خاصه دو تا تکه رو بگه که هیچ کدوم در این درست نیست. اولی رو بزنید جعلته علیکم حاکما، بزنید روایت دیگر دارد قد جعلته قاضیا، هر دو تا روایت بهش اشاره دارد. ایشون میخواد اینو بگه، میگه آقا شما این یه روایت میخواد پیش بکشی، روایت هم من باب نسب قضایی بدونیم، اون سختگیری در اون قسمت نسب قضایی، من میام اصلا میگم من باب نسب قضایی نگیریم، من باب احکام شرعی و وظیفه شرعی و تکلیف شرعی بگیریم و مشکل حل بکنیم، بگیم غیر مشتهد هم میتونه قاضی بشه. منظورش اینه. برای همین این ضمیر ذالکه به چی میخوره؟ نسب قضایی میخوره، به اون من باب احکام شرعی نمیخوره، اون به نسب قضایی میخوره. و حال این که نسب قضایی مراد از قول امام علیه السلام است که قد جعلته این جعلته علیکم حاکما یا قد جعلته قاضیا، چون فصل یعنی فصل خصومت، فإن الفصل بها حينئذ من المقلد کالفصل بها من المجتهد، چون فصل خصومت با اون فتاوی المجتهد ها یعنی فتاوی المجتهد در این هنگام از طرف مقلد مانند فصل خصومت است، به ها یعنی به اون فتاوا از طرف مجتهد. چه فرقی کرد؟ اینشون اومد با تقلید فصل خصومت کرد، اون مستقیما از فتوای خودش اومد فصل خصومت کرد. اذا الجميع مرجع مرجعه الى القضاء بین الناس به حکم اهل البيت والله العالم، چون جمیع یعنی جمیع یعنی که یعنی فصل خصومت از طرف مقلد به کمک فتاوای مجتهد و فصل خصومت از طرف مجتهد، هر دوتاشون جمعی به هر دو قسمت میخوره. مرجع این جمعی چیه؟ به قضاوت کردن بین مردم است به حکم اهل بیت و الله العالم. هر دوتاش همین دیگه، ما میخوام حکم اهل بیت رو به دست بیاریم، دنبال حقیم، اما اولا گفته بودن بالقسط بالعدل فلان، این ما میخوام خروجیش این باشه، حالا که بالاجتهاد باشه که به تقلید باشه، ما دنبال اینیم. و من ذالک یظهر لک النظر فی جمله مما هو مذکور هنا حتی قول المصنف هنا، یعنی محقق هلی که گفتن و يدخل فيه ان يكون ضابطا فلو غلب عليه النسيان لم يجوز نسبه. و از این مطلبی که گفتم ظاهر شد برای تو، آشکار شد برای تو نظر و اشکال در تمام جنفی جملت، یعنی در تمام اون چیزی که ذکر شده است در اینجا، حتی قول مصنف یعنی محقق هلی در اینجا هنا، یعنی که این که قاضی باید مجتهد مطلق باشد، این هنا اینه مصنف یعنی محقق هلی. خب ایشون چه الان این کلام یدخل فیه تا اون لم یجوز نسبه کلش مال محقق هلی، ابتدا انتهاش هلال بذارید، پرانتز بذارید مشخص باشه، از و یدخل تا لم یجوز نسبه. ایشون میخواد خدشه بکنه در این کلام محقق علی که ایشون چی گفتن؟ گفتن داخل میشود در علم، فیه یعنی علم، داخل میشود در علم این که قاضی ضابط باشد، اما نسیان نداشته باشه، فراموشی نداشته باشه، این چیزایی که گفتن، این ادعایی که کردن، شاکی چی گفته، متهم چی گفته، جریان چی بوده، اینا رو بتونه به ذهنش بسپاره، فراموشی نداشته باشه. داخل میشود در علم این است که قاضی، یعنی زیر مجموع شرط علمه خود همین ضابط بودن، پس اگر غالب شود بر اون قاضی نسیان، نسب اون قاضی جایز نیست، نمیتونیم چنین قاضی کسی رو قاضی بزنیم، ولو بلده، ولو احکام قضاوت رو بلد است، اما ضابط نیست، اینا رو ضبط نمیکنه، همه رو فراموش میکنه. اصلا اینجا میگه آقا این کی بودن، کی اومده بودن، یه مرد بوده، یه زن شوهر بوده، میگه دو تا تاجر اومدن با هم دعوا داشتن، آقا زن شوهر بودن، طرف خانوادگی بوده، تجارت نبوده، چون نسیان برش غالب شده اینا رو اشتباه میکنه. بعد ایشون میخواد خدشه بکنه،
مرادشون از ضابط
راوی اینه غلط و اشتباه توش نباشه. نه نه عبارت علکه شما دقت بکنید توضیح داده شده، دقت بکنید الان عبارت ایشون رو بخونیم متوجه میشید که مراد از این نسیان یعنی چه. خب ببینید ایشون میگه که پس اگر غالب بشه نسبش جایز نیست. چرا جایز؟ خب این ضرورته، این ضرورته دلیلی چیه؟ دلیل بر اون اشکالی که کرده. این ضرورته خوب دقت کنید، ضرورته ایشون گفت بود که از چیزی که میخواد اشکال بکنه در کلام محقق حلی دیگه. چرا یظهر لک النظر فی جمله ما هو مذکور؟ چرا اشکال دارید میکنید؟ این تحلیل برای این اشکال داره میاره. ضرورت عدم دلیل، ضرورت عدم دلیل بالخصوص، ضرورت این که دلیل به خصوص درباره ضابط نداریم. خب ما اشکال کرده بودیم، یکی از اشکالات چی شده بود؟ همین قید ضابط بودنه. چرا این حرفی که محقق حلی زده درش اشکال وجود داره که ایشون گفتن زیر مجموعه علم ضابطه؟ چون میگه اصلا دلیلی درباره ضبط به خصوص ما نداریم. این از کجا آوردی شما؟ بل مقتضا ما فیه من مفروض العدالته تجنب ما یحتمل النسیان فی، بلکه مقتضای اون چیزی که در قاضی هست از مفروض عدالت، چون ما باید قاضی عادل باشه، این که خود تجنب دوری بکنه اون چیزی رو که دور باید باشه، اون چیزی که احتمال داده میشه نسیان درباره اون چیز. و انه لا یقضی الا بما هو ضابط له بکتابت و نحوها، و این که قاضی حکم نکند مگر به چیزی که ضابط نسبت به اون چیز باشد، یا حالا بکتابت و مانند کتابت. از لا یخفا علیه حاله الذی هو غلبت و نسیانه، چون مخفی نیست بر قاضی حالش که اون غلبه نسیانش باشد. بل ربما کان قضاؤه اثبت من قضا غیره، بلکه چه بسا قضاوت اون ناسی، قاضی ناسی اثبت و دقیق تر از قضاوت غیر اون ناسی باشد. یعنی آدم هست ملا دقیق همه رو خوب بلده، ولی این مثلا اینی که اینا رو جزئیات این چیزایی رو فراموش میکنه به غلط اشتباه میفته. خب مثلا میاد آقا میتونی یه منشی قرار بده، اون آقا به من یادآوری بکنه بنویسن فلان. خب نه، بعد البته ایشون یه استدراک میکنه، نه لو کان کثیر الغلط والاشتباه ولا یعلم به علی وجه یرتفع الوثوق بما یزعم انه مضبوط له امکن القول حین اذن بعدم نسبه بناء علی عدم قبول ما ینقله من فتاواه و اخباره. بله اگر ناسی کثیر الغلط والاشتباه باشه، غلط بکنه اینها رو و دانسته نشود برای اون غلط اشتباهش، متوجهید؟ عرض کنم که به وجهی که ولا یعلم به، با اون قضاوت اشتباهی که میکنه، از به غلط اشتباهی که میکنه دانسته نشود بر وجهی که مرتفع بشود وثوق به چیزی که گمان برده میشود که مضبوط له، یعنی مورد ضبط برای اون قاضی قرار گرفته. اگر اینطوره ممکن است قول در این هنگام به عدم نسب اون قاضی ناسی. اگر این مشکل واقعا به وجود میاره، خروجیش بد میشه، خراب میشه کار، میتونیم بگیم که اصلا این چنین قاضی رو ما نسب نکنیم بنابر عدم قبول اون چیزی که ناسی نقل میکند از فتاوای خودش و اخبار خودش. یعنی به حدی برسه که حتی درباره اونا هم اشتباه کنه، یعنی فتواهای خودشون نه تنها اون جزئیات اون قضیه رو فراموش میکنه، غلط اشتباه داره. پس دقت کنید، این که ناسی هست میتونه دو تا وجه داشته باشه، یکی این که نسیان نسبت به فتواهای خودش، حتی قبلا میدونسته خودش این فتوا رو صادر کرده، مثل شاعری که هزاران شعر داره ولی 200 شعر خودش هم حفظ نیست. اکثر شعرها شعرهای خودشونو حفظ نیستن، متوجه تعداد که زیاد میشه فراموش میکنن. این فتوا دهنده من پیش یک مجتهدی رفتم صاحب رساله، سوالی کردم، ایشون به شاگردش گفت برو رساله منو بیار ببین. بابن خدا همون تو ذهنش نمونده که حالا یکی بیاد قاضی بشه هم جزئیات رو فراموش میکنه، هم جزئیات فراموش میکنه، جزئیات واقعی ترافع رو دعوا رو فراموش میکنه، هم فتوای خودش رو و اینکه اینجا باید چیکار بکنه اونا رو فراموش میکنه، خلل در قضاوت به وجود میاد. خب دیگه این قاضی ناصر رو ما نصب نکنیم به این معنی. و صلی الله علی محمد و آله.